Painted on the walls of all the cities in Iran are portraits of grand people whom we call martyrs. Most of the alleys, streets, and boulevards are named after these martyrs. The word martyr is a sacrosanct term in Islam, given to those who have not died a natural death, but rather have sacrificed their lives for a national and religious cause. This series tries to portray the zenith of these martyrs' resistance and dedication. It shall depict the sacrifice and the faith of a nation who persisted 8 years to guard the borders of their land. In this series, important segments and turning points of the Iraq-Iran war are recounted with the help of distinguished and key figures of the resistance. This series commemorates the memories of those martyrs and wishes peace, friendship, and security to the people of the world. World War I was a global conflict which started in 1914 and lasted 4 years. This world war played a significant role in shaping the history of the 20th century. It was during this war that four empires in power since the Crusades saw their demises. They were the Ottoman Empire, the Austro-Hungarian Empire, the German Empire, and the Tsarist of Russia. The Ottoman Empire reigned over the Mediterranean from 1299 to 1922. Today's Iraq was a land which was split from that empire after World War I and became a British protectorate. In 1920, the Iraqi people started their popular and religious revolt, led by Iranian clerics like Mirza Mohammad Taqi Shirazi. And in 1932, under numerous conditions, the British government accepted Iraq's independence.
بعد از جنگ جهانی 1921 تازه سرزمین عراق از دولت عثمانی سوا شده اونم تازه تحت قیمومیت انگلیس اول یه دولت پادشاهی اجازه دادن اونجا شکل بگیره که بعد هم همین بعثی‌ها کودتا کردند و اینجا رو به دست گرفتن اما سرزمین ایران چی؟ سرزمین ایران سرزمینی که به نام ایران حداقل 2600-700 سال 3000 سابقه تمدن سابقه حکومت داره به نام ایران یک مشکلات تاریخی سر اختلافات مرزی بین ایران و دولت عثمانی شاید حدود از حدود 400 سال قبل که اوج اون در دوره صفویه بود اختلافات بسیار جدی ما بر برخی در مورد تقسیم برخی از مناطق مرزی داشتیم یه نکته بسیار مهم دیگر این بود که رژیم عراق به شدت دنبال توسعه در واقع سرزمین خودشون و توسعه قدرت خودشون بودن زمین‌های شخصی صدام شخصیت او به شدت او رو مستعد این کرده بود که در واقع او به عنوان قدرت اول نظامی منطقه باید بروز بده.
Saddam Hussein was born in 1937 to a family of shepherds. His mother named him Saddam, which in Arabic means someone who suffers. The New York Times has chosen him as one of the most ruthless dictators of recent history. Saddam was one of the most prominent members of the Ba'ath Party. And played a major role in the coup of 1968, which resulted in the party's long reign over Iraq. He became a general in 1976 and was fast becoming Iraq's number one statesman.
Saddam Hussein, who was a young member of the Ba'ath Party, was در واقع در جایگاه‌های امنیتی و بعد بالاتر در حکومت عراق قرار گرفت.
President Hassan al-Bakr resigned in 1979 and Saddam Hussein became the president of Iraq by default. Wary of the influence Iran's Islamic revolution had on the majority 60% Shia population in Iraq, time and again he made public his disappointment with the Algiers Accord. Looking for an opportunity to nullify the agreement and thus end the border disputes between the two countries according to his own will and whim. Saddam was more than willing to pioneer the attempts at destroying the Islamic Republic of Iran and thus become the leader of the Arab world by gaining the backing of world powers who had seen their interests endangered by the victory of the Islamic Revolution in Iran.
همواره بیشترین مرز و بیشترین سرزمین تقریبا همه شمال خلیج فارس و تنگه هرمز رو ایران به خودش اختصاص داده و اندکی و بسیار اندک در حد یک گذرگاه در حد یک در واقع مسیر آبی یک رودخانه که رودخانه اروند از اونجا رد میشد و یه منطقه بسیار کوچکی منطقه ام الغصن، این در اختیار به اصطلاح عراقی ها بود و عراقی به شدت به تعبیر نظامی ها دنبال این بودن که این درب گاراژ خودشون رو باید بزرگ بکنن و بتوانند یه منطقه وسیع تری و یک سهم بزرگتری رو در ارتباط مستقیم زمینی و یگانهای دریایی خودشون با خلیج فارس داشته باشن.
The Algiers Accord of 1975 was an agreement between the coterminous countries of Iran and Iraq by which the borders of the two countries at the Arvand River were determined by the Thalweg line. This agreement was signed on the sidelines of the OPEC conference. Implied in the agreement is that Iran would stop the backing of Iraqi Kurds, given that the border issues are alleviated. The two countries also agreed to stop the infiltration of instigators through mutual borders.
در اونجا مشخص شده که در واقع ما در اروند رود که یک رودخانه قدیمی و مهم بین ایران و عراق هست، نحوه تقسیم منافع دو کشور به چگونه هست. در سایر مناطق مرزی هم که بعضن مثل عین القوس و جاهای دیگری که ما اختلافات مرزی داشتیم، تمام اینها در اون توافقنامه 1975 مشخص شده بود و معلوم بود که هر نوع باز اختلافی بین دو کشور باید با گفتگوهای سیاسی بین نمایندگان دو طرف حل بشه.
یه صلحی بین ایران و عراق شد و دیگه منازعات تمام شد.
Exactly 4 years after signing the Algiers Accord in 1979, a huge revolution took place in Iran. Led by Imam Khomeini, opposition parties, bazaar merchants, university students, clergymen and the public started their protests against the wrongs of the Shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi. They called for the ouster of the Kingdom Regimen and the establishment of an Islamic Republic. On the 16th of January 1979, the ever-rising tensions forced the Shah to leave the country. By the 11th of February, the continuous protests of the people and the return of Imam Khomeini from exile resulted in the victory of the revolution. An Islamic Republic, based on religious rule and the guardianship of an Islamic jurist, replaced the previous establishment. We asked Mr. Rajabi Mehmar about the conditions and developments at that time.
اصلا نظام سیاسی کشور تغییر کرده. بسیاری از مدیران ارشد کشور متواری شدن به واسطه انقلاب. خب این به مزاق به هر حال قدرت‌های جهانی که از رژیم گذشته ایران به عنوان ژاندارم منطقه استفاده می‌کردند و بسیار از روابط سیاسی و نظامی خودشون رو تو منطقه حساس خاورمیانه با رژیم پهلوی تنظیم می‌کردند. خب برای اونها اصلا خوشایند نبود که یک انقلابی بشه، این رژیم سرنگون بشه و مهمتر اینکه یک رژیمی به عنوان جمهوری اسلامی روی کار بیاد که اونها اصلا شناختی ازش ندارن.
انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود و تأثیرات عمیقی رو در افکار و اندیشه های ملت ها داشت. طبعا باید این انقلاب در سطح وسیعی انعکاس پیدا بکنه. بعد از فروپاشی رژیم منحوس پهلوی در ایران که به عنوان نوکر آمریکا در منطقه عمل می‌کرد، پازل سلطه آمریکا در منطقه در هم شکسته شد. در حقیقت کشور ایران که به عنوان یک پازل مهم در این منطقه وجود داشت، این شکسته شد. حرکت آمریکایی‌ها در حمایت از گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب در استان‌های مثل کردستان، مثل منطقه ترکمن صحرا، مثل خوزستان و یا سیستان و بلوچستان، عموماً به دلیل این بوده که می‌خواسته با تکیه بر همین تکه‌های پازل شکسته حاکمیت از دست رفته رو احیا بکنه.
امریکا از لحظه‌ای که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، تمام ارتباطات نظامیش با ایران را قطع کرد. خب ایران یکی از کشورهایی بود که تسلیحات و تجهیزات نظامیش رو و آموزش‌ها رو از امریکا دریافت می‌کرد. امریکا قطع کرد و حتی بعضی از جنگ افزارهایی که ایران پول اونها رو هم پرداخت کرده بود دیگه به ایران واگذار نکرد و ایران رو در تحریم تسلیحاتی عملا قرار داد و پولهای ایران رو هم که در بانکهای امریکا بودن این پولها رو هم بعد از اینکه سفارت امریکا در ایران توسط دانشجویان خط امام به دلیل پذیرفتن شاه در امریکا اشغال شد اونها رو هم مسدود کرد.
امریکا قوی ترین جاندارم و مراکز قدرت خودش و مراکز جاسوسی خودش رو که تقریبا از جبهه جنوبی تمام بلوک شرق رو کنترل میکرد از دست داده بود. شروع تحریم رسمی امریکا علیه ایران از سال 59 بوده، یعنی از 32 سال پیش رسما امریکایی ما رو تحریم کردن و در تمام این 32 سال همواره ما با فراز و نشیب‌های اقتصادی تو تحریم روبرو بودیم.
The MKO is a political group founded in 1965 when it began its armed struggle against the Pahlavi regime. They received harsh blows from the intelligence services at the time, seeing their leaders imprisoned for life, accused of attempting to undermine national security, but who continued their activities nevertheless.
امام خمینی معتقد به مبارزه مسالمت‌آمیز و یک حرکت مدنی علیه رژیم شاه بودن و با این حرکت مدنی هم رژیم شاه رو سرنگون کردن. هیچ یک از طرفداران امام خمینی اسلحه به روی عوامل رژیم شاه نکشید، در حالی که مجاهدین خلق در اون زمان هم معتقد به مبارزه مسلحانه بودن و این حرکت مبارزه مسلحانه رژیم شاه رو خشنتر و وحشیتر کرد و جریان انقلاب رو به نظر من به تأخیر انداخت.
دو ماه و نیم بعد از پیروزی انقلاب ترورها شروع شد.
The MKO under the protection of Saddam Hussein and with help from the Iraqi army who they fought alongside against Iran established a liberation army. During the war they staged more than 100 military operations against Iranian forces.
از طرف دیگه از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید درگیری‌های مسلحانه در بعضی از شهرهای ایران شروع شد که بعدها معلوم شد که پشت سر این درگیری‌های مسلحانه رژیم عراق بوده. مثلا در کردستان یک هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پادگان ارتش در مهاباد رو غارت کردند و حزب دموکرات کردستان حمله به پادگان‌های ارتش را آغاز کرد و سلاح‌های اینها رو در اختیار گرفت. از طرف ارتش عراق هم حزب دموکرات تسلیح میشد. اسناد و مدارک الان نشون میده که از زمانی که جنگ شروع شد سازمان مجاهدین خلق نقش اطلاع رسانی به رژیم عراق رو و جاسوسی رو بر عهده گرفته بود.
Saddam's main motivator in his attacks against Iran was the United States of America. With the fall of the Shah in Iran, the US had lost its access to Iran's massive reserves of oil, resulting in an enmity following the victory of the revolution, which exists to this day. After being defeated in the Tabas incursion, the Nojeh coup, and tens of other attempts, they urged Saddam to invade Iran.
از زمانی هم که صدام حسین به قدرت رسید دنبال جنگ با ایران بود.
یه انقلابی هم شده بود، هنوز دولت به طور رسمی شکل نگرفته بود، نهادهای دولتی شکل نگرفته بودن، ارتش ایران خب از هم پاشیده بود و فکر میکرد که ایران الان ضعیف شده، با جلب نظر آمریکا میتونه از این ضعف ایران استفاده کنه.
یعنی در حقیقت صدام تلاش کرد که اون حاکمیت از دست رفته رو برگردونه و در حقیقت کشور ایران رو در تابعیت آمریکا قرار بده.
قدرت‌های وقت جهان یعنی امریکا و شوروی تصمیم گرفتن که ایران رو تنبیه بکنن. یکی از راهکارها برای تنبیه ایران حمله نظامی یک همسایه به ایران بود و شروع یک جنگ.
Saddam met with several heads of states. His main goal being to strengthen ties and gain support in an invasion of Iran. Since the majority of the Iraqi population are Shias and Kurds, who are inclined towards the Islamic Revolution, the Ba'ath leaders were worried that Iraq could be next. Therefore, all the world powers united against Iran. In these meetings and after an analysis of Iran's conditions and problems, the conclusion was reached that Iraq should immediately mobilize itself to launch a war against Iran. Their financial and military aid are indicative of these countries' support of Saddam Hussein.
رژیم بعث عراق در اون موقع نمایندگی پیدا کرد که با ایران وارد یک جنگ تمام عیار و جنگ بسیار سنگین بشه. مشخص بود که از ماه‌ها قبل از شروع آغاز حمله عراق به ایران رفت آمدهای بسیار جدی بین مقامات کشورهای عربی با عراق و خصوصا مقامات امریکایی و کشورهای اروپایی هست. اطلاعات فراوانی رو در مورد وضعیت ایران در سال 59 به رژیم بعثی عراق دادن، امکانات و تسلیحات فراوانی رو دادن و قول این رو دادن کشورهای عربی که تمام هزینه های در واقع دلاری این جنگ رو بتونن فراهم بکنن.
جنگ بین دو کشور مسلمان و همسایه ایران و عراق بیشترین سود رو میتوانست برای اسرائیل به ارمغان بیاره. اسرائیل به واسطه این جنگ تا مدت‌ها در حاشیه امنیت قرار گرفت و فرصت‌هایی رو که ملت‌های مسلمان منطقه می‌توانستند برای تضعیف این رژیم به کار بگیرند مصروف یک جنگ بسیار تلخ شد.
شوروی‌ها هم چون به افغانستان حمله کرده بودن، اونا هم دلشون می‌خواست که یه طریقی یک منازعه دیگری در این سمت در حقیقت منطقه به وجود بیاد که فکر و ذکر اروپا و آمریکا از مقابله با شوروی در افغانستان بیاد به سمت شمال خلیج فارس. شوروی هم بدن هماهنگ شدن
و بنابراین یک نظریه به این معتقده که صدام حسین به نمایندگی از قدرت‌های بزرگ وقت جنگ رو با ایران شروع کرد تا انقلاب اسلامی رو درگیر خودش نگه داره.
Saddam was always trying to improve his military might to prepare for an invasion against Iran. Not only did he arm the anti-revolutionary groups and support their terrorist attacks, but he also sheltered fugitive generals of the ousted Shah and constantly staged border incursions. At the same time, he signed contracts for purchasing MiG, Mirage and Topolov jet fighters and aircrafts. The Iraqi army was mobilizing for war.
از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، رژیم بعث عراق در حال تقویت ارتش خودش بود، به طوری که قبل از جنگ دو لشکر به لشکرهای خودش اضافه کرد و لشکرهای ارتش عراق رو به 12 لشکر رسوند، در حالی که ایران زمانی که جنگ شروع شد دارای 8 لشکر بود و درست چند روز قبل از جنگ ایران دو تا لشکر مهم خودش رو با هم ادغام کرد. یعنی ایران قبل از آغاز جنگ دنبال کوچک سازی ارتش بود، در حالی که رژیم عراق در حال توسعه ارتش و گسترش توان نظامی خودش بود.
One of the problems that the Iranian army faced was the issue of its commanders. The Islamic Republic considered only a handful of the Pahlavi generals trustworthy of maintaining their commanding posts. 40,000 US marshals, who were in fact the backbone of the army, had now left the country since the revolution. Many commanders had either fled the country or retired. The drafting system had been rendered ineffective, and part of the army was engaged in internal unrest.
چون در زمان شاه به خصوص اواخر حکومت شاه ارتش رو رژیم شاهنشاهی در مقابل مردم قرار داده بود، نگاه به ارتش در جامعه ایران نگاه مثبتی نبود. مردم معتقد بودن که ارتش باید کوچک بشه، محدود بشه و اختیاراتش کم بشه.
بالغ بر شاید 90% 95% فرماندهان اصلیش که عمرای ارتش شاهنشاهی است یا متواری شدند یا به دلیل وابستگی شدیدشون به رژیم گذشته بازنشست شدند و از کار کنار رفتند. یه ارتش جدید تازه داره شکل میگیره.
Saddam announced three reasons for waging war against Iran. Firstly, that the Iranian islands of Abu Musa, the Greater and Lesser Tombs, should be returned to the Arabs. This is while these islands are located in the central part of the Persian Gulf and are hundreds of kilometers away from Iraq. Secondly, an autonomous government should be elected in the Iranian province of Khuzestan, where a part of the population speaks Arabic. And finally, that he was not satisfied with the 1975 agreement which he himself had signed 4 years previously. On the 17th of September 1980, and before the National Parliament of Iraq, Saddam made the public announcement that the 1975 agreement was devoid of any legal credibility and that Shatt al-Arab should be ruled by the Arabs. "We are determined to take back all our lands by means of force," he announced. 5 days later, Saddam Hussein ordered the army to launch the attack against Iran. On the 22nd of September 1980, the Ba'athist country of Iraq commenced its full-blown war on Iran. Relying on its armored units, the Iraqi infantry started the invasion by attacking 5 Iranian provinces. Imitating a pattern set by Israel in the Six-Day War, when it had destroyed the entire Egyptian air force, on the afternoon of the 22nd of September, the Iraqi air force carried out massive air attacks against Iranian air bases, under the impression that this would succeed in annihilating the entire air force of Iran.
Saddam اطلاع پیدا کرده بود که تمام تیپ کلا سبزهای ما به اصطلاح از چرخه خارج شدن، خلبانای شکاری ما از چرخه خارج شدن و هواپیماهای ما گراند هستن، زمینگیر هستن، اونا به پایگاه ما یه مس اتک کردن در 31 شهریور حدود ساعت 2 بعد از ظهر و ما هم در همون 31 شهریور به عنوان اولین پاسخ بچهای افور از پایگاه‌های مختلف شرکت کردند و هم از بوشهر از هم از همدان اهداف رو در داخل خاک عراق نابود کردند و فردای اون روز اول مهر که یک عملیات 140 فروندی بود اونم به پایگاه‌ها و نقاط حساس نیروهای عراق بود.
We asked pilot Ramazani what he thought the main reasons behind Saddam's attack on Iran were.
از بین بردن جمهوری اسلامی و تصرف منطقه خوزستان به خصوص و منابع نفتی و اون ثروت‌های ملی ما بود که صدام از دیرباز به فکر این به دست آوردن این تجهیزات و این ثروت ما نسبت به عراق و خلبانان عراقی برتری محسوسی داشتیم که ما میتونیم بگیم که در همون هفته‌های اول جنگ ما تقریبا سوپریتی و به اصطلاح تسلط هوا و فضا رو در منطقه ما به عهده داشتیم و ما برنده بودیم.
The Iraqi units planned to occupy massive swathes of land in the west of Iran. The Iraqi infantry launched its attack on several fronts. The first army attacked from the north, from the town of Ghasr Shirin, and the second army from the central front, near the town of Mehran.
ارتش عراق از مرزهای غربی ایران از 5 استان وارد خاک ما شد. یعنی از 1400 کیلومتر مرز عبور کرد.
اشاعر مناطق در واقع جبهه‌های میانی ما در منطقه ایلام، استان ایلام و استان کرمانشاه و استان کردستان، اینها در واقع اولین کسانی هستند که به کمک در واقع پاسگاه‌های مرزی ما رفتن، پاسگاه‌های ژاندارمری رفتن و شروع کردن به مقابله کردن با حمله رژیم عراق و به همین خاطر پیشبینی‌های نظامی اونا به شدت به تأخیر انداختن.
ده ها شهر و صدها روستا را گرفتن و یک جمعیتی نزدیک به 2.5 میلیون نفر از مردم ما، 35 میلیون جمعیت ما آواره شدند.
Nomads and the people of border villages suddenly came face to face with an all-out invasion from Iraq, a heavy and lethal blow which left them no alternative but to flee and become war refugees. We met up with the prominent and awarded author of The Holy Defense, Mr. Ahmad Dehqan, to discuss this event with him.
در 31 شهریور 59 وقتی وارد جنگ شدیم که هیچ کس شناختی از جنگ نداشت، نمیدونست چه اتفاقی میفته. جنگ بر ما تحمیل شد. سر همین خیلی‌ها از کوچه و خیابون وارد جنگ شدن و رفتن جنگ رو ببینن.